بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أمير المؤمنين في صفة المتقين: تراه سهلا أمره، حريزا دينه، ميتة شهوته، أحيا قلبه، مكزوما غيظه، الخير منه مأمور والشر منه مأمور. به دنبال فرمایش جناب امیر المؤمنین در صفت متقین بدین فراز رسیدیم که کارها را آسان میگیرد، دین را محکم نگه داشته است، شهوت درون او مرده است، خشم را فرو میبرد، نسبت به خیر او امید توان داشت و از شر او در امان توان بود، دور است فحش از او و سخنانش با نرمی و ملایمت است. قسمت پارازهای اول این بخش تقدیم حضورتون شده: بعیدن فحشو لینن قولو. خود لغت فحش به معنی زشت و زشتی است، معمولا برای سخن زشت به کار میره، همونطور که فحشا و فاحشه برای عمل زشت به کار میره، ولی ریشه لغت یکیست. حالا کلن در دهن مؤمن حرف زشت وجود نداره، فرهنگ لغتش داخلش زشت نیست، در حالی که میبینید واقعا بعضی از افراد مخصوصا تو طبقه بی فرهنگ عوام حتی تعارف کردنشون بسا واقعا به رفیقش داره پوش میده، در حالی که واقعا تعارف داره میکنه با محبت، اما چند تا پوش نثار هم میکنن به عنوان احوال پرسی. مثلا آنچه مسلم است برای خود عزیزان این مسئله مسئله مطرح نیست در شعوناتی که انسان عادی هست حالش، اما دقت بفرمود که اونجایی که انسان عصبانی میشه آیا میتونه دهنش خودداری بکنه از لغت زشت؟ اصل اساس در همون حالت هست که انسان وقتی که از حال تعادل خارج شد طبعا ممکن است یک لغاتی از دهنش در بیاد که بسا دنباله آن لغات هزار فتنه به وجود بیاد. اگر باور بفرمود در خیلی از فتنه هاره رسیدگی کرده باشید، سرنخ و معخذش بیابید، میبینید یه حرف زشت و تند بوده. پس آقا قفل واقعی که در شیراز در 15 پیش اتفاق افتاد که مثلا فرض بفرمود یک راننده یا اتوبوس یکی از مسافرها کش، فقط به واسطه یه درگیری لفظی که تو بلیت داری، حالا بلیت در تومن یا 20 تومن، یه برای 10 تومن 20 تومن بحث بشه که آتو بلیت دادی بلیت ندادی، کار به جایی برسه که یه مسافر راننده رو بکشه پشتش هم مسافر رو بگیرن که حالا دو تا خانواده بی سرپرست میشه ایران اعدام خواهند شد، برای یه لغت زشتی که به کار بره. ظالمان قومی که چشمان دوختند و سخنها عالمی را سوختند، عالمی را یک سخن بیران کند، روبهان مرده را شیران کند. در خود تاریخ مثلا بعضی از نامه ها بین سلاطین باعث جنگ ها و خونریزی ها شده، یا در خانواده ها مثلا واقعا میبینید کار به طلاق و فتنه ها شده بر سر یک حرف ناملایم. سخن کزدهان ناهمایون جهد، شماریست که از خانه بیرون جهد، نگه دار از او خیشتن چون سزد، که نزدیکتر را سبکتر گزد. حرفزشتی که از دهن اومد بیرون اول لطمش رو خود گوینده حرف میخوره. در شونات بزرگان وقتی نگاه میکنیم میبینیم واقعا خوب اولیاء خدا، ائمه اطهار، پیامبران خیلی رنجها کشیدن، اما احیانا تو شدت ناراحتی اگر سخنی گفتن بسا واقعا با کنایه حرف زده شده. تو نهج البلاغه جناب امیرالمومنین که ایشون 20 چند سال خون دل خورد و رنج دید، تکیه هستی به نام خطبه شعرشاری است. این تونترین خطبه امامه که واقعا دلش پر از خون از حضرات. دقت بفرمایید، من ترجمه این قسمت میخونم، نشان میده ناراحتی جناب امیرالمومنین، اما در لباس کنایه. به خدا قسم که پسر ابی قحافه، پسر ابی قحافه هم ابوبکر، خلافت را همچون ردایی به بر کرد و حالان که نیک میدانست که من برای خلافت همچون قطب برای آسیا هستم. سیل معارف از من فرو میریزد و پرواز هیچ طائری به قله بلند اندیشه من نمیرسد. پس در کار خود بس اندیشه کردم که آیا با دست بریده حمله آورم یا با اندوهی کور صبر نمایم. میراثم را دیدم که به تاراج میبرند، تا آنکه سومین ایشان برخاست که مراد عثمان باشد، با دو پهلوی متبرم بین آخر و آبریز. من از این حرف خیلی تندیه، اما تو لباس کنایه. با دو پهلوی متبرم بین آخر و آبریز و فرزندان پدرش هم با او برخاست. مال خدا را می خوردند آنچنان که شتران سبزه بهاران را، تا آن که رشته عمرش بسیخ و عمل وی کار او را بساخ و شکم خارگیش او را به زمین کوب. این تندترین و در این حال کنایه آمیزترین سخن ادبیات عرب تو همین خطبه است. یکی از فرماندارانش که خبر می شود که ایشون رشوه گرفته، به ایشون می نویسه اگر خبری که از تو به من رسیده است راست باشد، شطر خانواده و وندکب شد به از تو ارزش دارم. در خود قرآن مثال دانشمندانی که به علمشون عمل نمی کنن، در سوره جمعه مثل الذین حمل التوراة ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا. مثل دانشمندانی که بار تورات داره ولی که به علمش عمل نمی کنه مثل الاغیست که بارش کتاب باشه. می دونید که ارزا مخصوصا کتاب شده یه دکور برای بعضی ها، مدیر کلاه یا بعضی از آقایونی که میخوان مصاحبه بکنن پشت سرشون یه رده قفسه کتاب می چینن. می گو کتاب ها بکنید، معلوم که اصلا جا یکیش هم باز نشده. را بعضی ها تو خونه واقعا این کاری میکنن، اما کتاب ها همه برق نخورده. حالا کسی با کتاب دانشمند نمیشه. این فرمایش قرآنه و چه تشبیه معزاله چه تنده، بسیار تشبیه جالبی. خدای تعالی میفرماد که مثل الاغیست که بارش کتاب باشه. حالا هر آنچه که جناب الاغ کتاب بارش باشه، یک کلمه از کتاب ها رو سرش نمیشه. نه محقق بود نه دانشمند، چارپایی بر او کتابی چند. خود خدای تعالی که در خود قرآن کمال ادب است با اینکه او پروردگار و صاحب هم است، خوش سرش وقتی این مثال میاره میفرماد به سم اصل القوم الذین کذبوا بآیات. چقدر زشته مثال این قومی که تکذیب میکنن آیات خدا. این خدای تعالی گویی از این مثال خودش شرمنده است، استغفرالله، معذرت خواهی میکنیم که چقدر این مثل مثل زشتیه. حالا او ذات حضرت حق تعالی نه در این نه در سخن بزرگان با از کدم با او خون دلها، نه در کتاب قرآن یه لفظ زشتی که از ذهن بزرگان و اولیاء خدا بیرون بیاد. یه دستور عمل سلوکیه که از میکنم منتصب به جناب عنوان وصفیست از ناحیه امام صادق علیه السلام، که یک قسمت از این دستورالعمل راجع به همین مسئله سخن است. از این جهت بنده این دستورالعمل امروز تقدیم حضورتون می کنم که انشاءالله خود امام صادق می فرمان برای هر کسی که با خود راه و خدا رو بره این دستورالعمل است. عنوان وصفی پیرمردیست ساکن مدینه. ایشون میگه من قبلا میرفتم خدمت برای علم آموزی، میرفتم خدمت مالک ابن انس که میدونید که ایشونی که از فقهای چارگانه اهل تسنن نرفتم خدمت مالک ابن انس تا یه وقت شنیدم که حضرت امام صادق تشریف آوردن در مدینه. گفتم برم از محضر علم ایشون هم استفاده کنم. رفتم خدمت ایشون که رسیدم دیدم ایشون درست نگاه من نکرد. بهم فرمود که تو میدونی که من تحت نظر هستم، ضمناً برنامه های عبادی دارم که در هر ساعت از روز یه از کاری دارم، خواهش میکنم مزاحم من نشو، برو همون جایی که میرفتی. ایشون میگه با کمال ناراحتی من منزل ایشون ترک کردم. به خودم گفتم اگر در من خیری بود امام این گونه با من رفتار نمی کرد. یه راست رفتم سر قبر رسول الله، اونجا نشستم گریه کرد و بعد از مدتی گریه التماس کردم به جناب رسول الله که یا رسول الله یه کار کن که این فرزند عزیزت دلش با من نرم بشه. و دیگه هم پلو مالک ابن انس نرفتم، در 20 روز جز به نماز جماعت بیرون نمی آمدم. و یه روز دیگه خیلی دلم تنگ شد، بلند شدم رفتم در منزل حضرت امام صادق. در زدم غلامی آمد گفت چی هستی؟ گفتم فلانی، بگو التماس بکن که دلم میخواد خدمتتون برسه. وقت برگشت گفت پت خل به بسم الله الرحمن الرحیم، داخل شو به نام خدای تا. رفتم اونجا خدمت امام سلام عرض کردم. مدتی امام سکوت فرمود و گفت اسمت چیه؟ اسمم عرض کردم. گفت چه میخواد؟ از کدم آمدم تا از علم تو بحری ببرم. اینجا حضرت فرمودن این جمله که این انشاءالله از اینجا دقت بفرمون: لن یسل علم به کثرت تعلم بل هو نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. علم با زیاد درس خوندن نیست، بلکه معرفت الله نوری است که خدای تعالی میتواند به قلب هر کس که بخواهد. بنابراین تصور نشید که حالا یک کسی اشتها گرفت دیگه اولیاء خداست، بالاترین درجه مثلا حوزویه. بودن خیلی افرادی که واقعا سواد راست درستی نداشتن. این کتاب رجوله خیاط که اخیراً هم چاپ شده دیدید، ملاحظه فرمودید که خب مثلا آقای ریشعری مثلا یکی از مریداش بوده که خود آقای ریشعری احتمالاً مجتهده، میرفت پلو ایشون که یک خیاطی بوده با از عامیانه. اما چقدر تعریف میکنه از معرفت یا حالات ایشون بودن که واقعا یک کراماتی هم داشتن نظیر ایشون، که قصه معرفت الله قصه این نیست که آدم با درس معرفت الله می. البته درس کمک میکنه با آدم که فرض کنید معنی آیه قرآن بفهمم، شاط حدیث عربی رو معنیش کنم، ولی که اینا دلالت نداره به قرب کسی. خیلی ها دیدید تو همین انقلاب به اجتهاد هم رسیده بودن، معذاله چه خیانتها ازشون صادر شد که نمیتونیم بگیم هر کس که درس خوند و به جایی رسید تو درس به قرب حضرت حقم رسیده است. لیس العلم به کثرت تعلم بل هو نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. ایشون میگه بعد از این حرف افتادم آقا چه کنم که این معرفتو گیرم بیاد؟ آقا فرمودن اگر در طلب آنی باید حقیقت بندگی را در دلت به وجود آورد، پس خداوند طلب آن را نمایی. پس من اگر معرفت خدا را بخوام باید اول بنده بشم. اگر بندگی خدا را کردم، خدای تعالی خودش اون نور در دل من ایجاد میکنه. اینجا برای همه عزیزان این سوال پیش میاد که خب چیکار کنم که بندگی خدا را ایجاد؟ بندگی خدا چیه؟ ایشون سوال میکنه و امام جواب میده. گفتم آقا حقیقت بندگی چیست؟ فرمود سه چیز است. خوب دقت بکن. اول این که بنده خود را مالک چیزهایی که خداوند به او عطا نموده نداند، بلکه مالش را مال خدا داند و در هر طریقی که فرموده به مصرف رساند. به اول این خود اصلا بحث بنده و بندگی رابطه ایست که او بین غلام یا کنیز با مولا داشته. در گذشته وقتی اینا رو می خریدن هم حق مالکیت اینا نداشتن، یعنی تو خونه ارباب زندگی می کردن، خونه مال ارباب، پشت مال ارباب، لباس مال ارباب، اینا اصلا مالکیتی نداشت. حتی ازدواج اونا باید به اجازه مولا باشه. حالا این لغت در رابطه بنده با خدا ایجاد شده که طبعا وقتی حق مالکیت ندارم من در بندگی خودم، این فرمان اینگونه باشد که بدونی که هر چی داری مال خدا. دوم، خود را در تدبیر ناتوان بداند و سر و کارش را با خدا واگذار. خیلی زور تو تصمیمات نگیری، یعنی خدای تعالی بهتر از من ناظر کار من است. اصلا خیلی چیا ما میخوام که به صلاح ما نیست و خدا نمیده. حالا واقعا بنده در زندگیم خیلی این صحنه ها رو داشتم، من تا آدم بعد میفهمه. خودتونم دقت بفرمایید ببینید واقعا خیلی بوده که انسان یه چی از خدا با اصرار میخواست خدا بهش نداده، بعد فهمید الحمدلله که نداد، اگه داده بود چقدر مسیر زندگیم عوض میشد. اصلا ان تکره شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. چقدر سراغ دارید چیزی که دوست می‌داشتید براتون شر بود، بدتون می‌آمد براتون خیر بود. حالا او می‌دونه، من نمی‌دونم، پس چه بهتر که سر و کارم را با خدا واگذار کنم. افوض امری الی الله ان الله بصیر بالامور. خدا را تبریک کردم، تو که دانای گذشته و حال و آینده هستی، کارم به تو، بنده تو هستم، تو آن برای من پیش بیار که صلاح من در آن است. این خوبه، این دوم شرطه. سوم، خود را در انجام اوامر حق و ترک نواهی او قرار دهد. یعنی بنده آن است که هر چی گفتن بکن بکن، هر چی گفتن نکن نکن. خیلی زیاد عرض کردم که بنده در جوانی خدمت عارف بزرگوار حضرت حاج جواد انصاری که مشرف شدم، این دست و پاش افتادم، التماس کردم آقا دلو میخواد آدم بشین چه کار کنیم. ایشون یه لبخندی زد که آقا هر چی خدا گفته بکن بکن، هر چی خدا گفته نکن نکن، این میرسی به بالا سرید مقامات. به همین سادگی آسان، حالا گفتنش آسانه ولی عمل کردنش مشکل. پشت سرش یه آیه قرآن ایشون خوندن، من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. یه آیه آخرین آیه سوره کهف. خب فرمودن دقت کن، بالاترین مقامی که بنده میتواند بدان برسد مقام لقاء الله. خدای تعالی توی آیه این فرمان هر آنی کس امید دارد به این مقامو برسید، میخوای به این مقام برسید، بفرمون چه کار بکنید؟ من کان یرجو لقاء رب فلیعمل عملا صالحا، عملش عمل صالح هست، ولا یشرک به عبادت ربه احدا، به عبادت پروردگارش احدی را شریک قرار نده. یعنی خلاصه تو زندگی شرک نورده، که این دومیش خیلی مشکل، ما از شرط خفی بیان بیان خارج نشم. فرمایش امام صادق سومیش، خود را در انجام اوامر حق و ترک نواهی او قرار دهد. این سه شرط بندگیه. یادمون نره یکی مالک چیزی خودمون قرار ندیم، دوم در تدبیرات سر و کارم رو خدا واگذار کنم، سوم مشغول اوامر پروردگار باشم و حواسم باشه که آنچه که خدا گفته نکن انجام ندم. دنبالش فرمودم پس اگر مال را مال خدا دانست، صرف آن در راه خدا برایش آسان است. دیگه زورش نمیاد. شما وکیلی از مال کسی با خود ببخشید، او ایتون گفته آه مثلا خمسته به زکات، زورش نمیاد. انفاقش طبعا نسبت به عوامر خدای تعالی در مال که چجوری صرف کن، ابطال نکن، ببخش، خمسته بده، زکاته بده، این وقتی دونست مال خداست آسان برش حل میشه. خود را در انجام و پس اگر مال را مال خدا دانست، صرف آن در راه خدا برایش آسان است. و چون تدبیر را به دست خدا سپرد، تحمل مسائل دنیا بر او آسان می‌گردد. چرا که خدا لابد صلاح من دونسته که این مسئله رو برم پیش او. چگونه دکتر تشریف می‌برید یه دوای تلخ می‌دهید. پناهوار خدا جراحی. او که شکم پانم پاره می‌کنه دست مهر پروره. دست چاق و کش نیست. دست پزشک رو صلاح مریض داره کار. خب من خودم تحت نظر یک جراح قرار میدم، زیر دستش میخوابم، چجوری است که خودم تحت نظر پروردگار قرار ندم؟ مسلم او در حق من مهربان تر است. پدر و مادر میفرمان وقتی کاری کردی همه این مسائل برات آسان میشه. و چون به انجام اوامر و نواهی مشغول شدی، دیگر اوقات گرانبهای عمرت را صرف خودپسندی و لحو و لقب و ایکارا نخواهی نمود. اگر خداوند بنده ای را به این سه امر موفق داشت، دنیا و شیطان و خلق او را به گمراهی نتوانند کشید. و دیگر برای ازدیاد مال و تفاخر و برتری طلبی مطالبه ای ندارد. پشت سرش امام ای آیه را خوندن، تلکر دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون قلوبن فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. قبل از این آیه خدای تعالی وصف بهشت می فرما، در این آیه می فرما تلکر دار الاخر، این است سرای آخرت، جای شاهان روزگار لعصت، جایگاهشون اینجا. نجعلها یه ای خونه رو برای چه قرار داریم؟ نجعلها للذین لا یریدون علوان فی الارض ولا فسادا. این منزل بهشت قرار داریم برای اونهایی که تو دنیا دنبال برتری جویی نبودن، دنبال فساد نبودن. ثروت من بیش از شما بشه، خونه ما بزرگتر بشه، مبل ما مدلش بهتر باشه، چیه که علاها کم و تکاثر حتی زور کمال مقابلی. تکاثر یعنی ای زیاده طلبی، حالا چی کرد شما را ای زیاده طلبی ها تا روزی که وارد قبر بشید. اونجا میفهم تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوان فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. تو میگه از فرمایشات امام کمال لذت بردم، بعد التماس کردم آقا مزاحمت نمیخوام بشم، اما یه دستور سلوکی به من مرحمت بفرمایید. ایشون فرمودن تو را به نه چیز توصیه میکنه. و اینجا توصیه میفرمان این برای همه کسانی است که طالب طی راه حق هستند. یعنی ای عنوان وصلی این دستور رو برسون به بقیه، تو خدا آقا باید شبکه کنید یاد داشتش کرده، حالا بعد از هزار سال به دست ما رسیده. عنوان میگه تمام توجه هم متوجه امام کردم که ببینم چه میفرمان. فرمودن نه چیز، ستش راجع به ریاضت نفسه، ستش در باره حلمه، ستش در باره علم و معرفته. اما او ستایی که برای نفس تعدد کن، اگر اشتها نداری مخور که باعث حماقت و نادانی، یعنی تا گرسنه نشدی چیزی نخور. ای که حالا حرف یه جای رسیدیم پذیرایی میخوریم، موقع خوردنم یه ساعت دیگه هم یه چی دیگه آوردن میخوریم. حالا کلا این مسئله ای که این فرمان باعث حماقت و نادانیه، یه از اون مسائلی است که همه تون تجربه کردی که غروب ماه رمضان، اصل ماه رمضان، ببینید چه حال خوش انسان داره. علت چی چیه؟ علت یه که شکمتون خالی. حالا اینی از کلم تجربه ای که همه تون انجام دادید، این حالو اگر در تمام شؤون زندگی باشه نهی که چی نخور آدم، اما واقعا بگذاره معده خالی باشه. پشت سرش میفرمان جز در گرسنگی مخور، سبون وقت خاصی بخوری حلال بخور، بسم الله بگو، آنگاه بدان که جناب جدم فرمود آدمی هیچ ظرفی را پر نکرده است به زشتی معدهش. یعنی هر ظرفی شما از هر چی پر رو کنید کار باقی انجام ندارید، اما اگه معده رو پر کردیم کار زشتی انجام دید. در از کردم ماه رمضان حتی توصیه می فرمودن حضرت آیت الله نجابت که هیچ وقت مبادا زور اول نهار بخوریم بعد نماز بخونیم و در حال شکم پر هیچ وقت نماز نخون، بذار حتما شکم خالی، ولی که امکان نداره که اگر شکم پر باشه انسان یا حال روحانیتی برش ایجاد بشه که حالا انشاءالله این نفسر در نظر داشته باشید که همیشه انشاءالله نماز سر وقت و هم با شکم خالی. این ست و دستور مال ریاضت نفسشون. از می کنم اگر اشتها نداری نخور که باعث حماقت و نادانی است. جز در هنگام گرسنگی دست به تناول غذا مبر. سوم، وقت خاصی بخوری حلال بخور و با یاد خدا و بسم الله الرحمن الرحیم و پایانش هم با سپاس و شکر. این ست و کلن مال آداب سفره بود. سه امری که در باره حلم است، یکیو ید سخت برسان. اگر کسی گفت اگر بدی به من گویی ده بد می شنوی، تو بگو اگر ده بدی گویی یکی نشنوی. در چقدر ما گفتیم که آقا اگر یه زشتی به من گفتی دست جواب میدم. یه ضرب المثل هم داریم تو ادبیات که کلوخ انداز را پاداش سنگ است. این کار حیوانه. کلن اگر واقعا انسان انسان باشه، خب حالا یه چه خدای نکرده یه پشت زشتی بشه، حالا شما هم پشت رو نصار او بکنی، خب دوتا من رنگه همین. حالا نوعا میبینید یا مملک چه کوچه ایره اینا خودم شنیدم یه چه شروع کرد پنجات پشت ها چه بعد گفت مرده که پشت میده. یعنی خوب دقت بفرمایید طرف بس ها یه پشت داره به این حالا پنجات و پشت داره پشت خودش نمیده، میگه مرده که پشت میده. کلن انسان امام میفرمان اگه یه کسی بهت گفت اگه یه کلمه به من گفتی ده تو پاداشت میدم، تو بگو اگه ده تو بگی یکی هم از من جواب نشنوی. این راجع به حلمه. دوم، اگر کسی ناسزا گفت بگو اگر راست گفتی خدا مرا ببخشد و اگر دروغ میگویی خدا تو را ببخشد. حالا عرض میفرمود به من گفت یه کسی آتو دزدی، جواب چی بدم؟ خب اگر من دزدم خدا منو ببخش، اگر دزد نیستم خدا تو رو ببخش. گیره چند جلسه پیش عرض کردم که نامه برای جناب خواجه نصیرالدین طوسی آبرق بزرگوار رسید که آتو سگی مردی کشد. ایشون جواب برداشت نمیش. وقتی نامه سرکار به من رسید من نسبت به خودم مشکوک شدم، پاشدم رفتم جلو آینه نشستم، دیگه چشام کردم دیدم به سج نمیبره، دندونامو نگاه کردم دیدم سج دندونش گوشتخار من دندونم علف خاره، پنجه هامو آوردم جلو چشمم دیدم هیچ کدومش به سج نمیبره. خواهش میکنم شما دقت بفرمایید ببینید در سخنتون اشتباه نکردید. این طرف برن شد اومد دست و پای ایرو بوسید. حالا این ممکن بود آب یا سگ پدرت، سگ مادرت، سگ خاندانت، به درست پشت دیگم حالا وزیرم بوده مثلا. حالا بزرگان واقعا این گونه بودن. اگر کسی ناسزا گفت بگو اگر راست گفتی خدا مرا ببخشد و اگر دروغ میگویی خدا تو را ببخشد. سوم، هر کس تو را به پشت تهدید کرد تو او را به نصیحت و دعا وعده ده. این یک کسی حرف زشت زد که خدا انشاءالله بیاموزده، خدا انشاءالله اخلاقت درست بکنه. ببینید حالا مسائل ساده گفته میشه اما پیاده کردنش خیلی ساده نیست، خصوصا در درگیری های خانوادگی که میدونید امروز گرفتاری ها چقدر از نظر کمبود و مسکن. اکثر مساطیه خانواده دو تا خواهر توی خانواده عروس، مادر شوهر، مادر شوهر، خواهر شوهر. خب میدونید که بین مخصوصا خواهران درگیری ها نوعاً ایجاد میشه. حالا وقتی درگیری ها که وسط دنبال سرش قهری هست، دنبال سرش جدایی هست، هزار گرفتاری هست، با یک عمل این گونه ای سر فتنه خوابیده میشه. اما نخیر، من کم هستم برای کسی او به من توهین کرده باشه، من با ده هم جوابش بدم. من ما کم آدمی هستیم، این حق باشی نیست در نمیاد. این ستان دستور درباره حلم بود. آنچه که میفرمان سه دستورم درباره علم بهت میدم که خدا انشاءالله هممون اهل معرفت بفرماد. هر چرا نمیدانی از اهلش سوال کن و سوال تو برای آزمایش نباشد. یعنی نوع کفری که در بعضی ها ایجاد شده، اگر واقعا ریشه یابیش بکنید، یه اشکال دینی تو ذهنش اومده، طرف چه بپرسه. این مثل یک بذری که در دلش کاشته شده رشد میکنه، پشت سرش یه اشکال دیگه، پشت سرش یه اشکال دیگه، یه پارچه میزنه زیر خدا و دین و پیغمبر و قرآن و همیشه. اگر آدمی واقعا سای گیرید یه نکته شک یارتون ایجاد شد، تشریف ببرید پهلو اهلش سوال کنید. اگر احیانا راضی نشدید، از یه بالاتر از او سوال کنید تا گونه ای که خدای نکرده شک از نظر معرفت در دلم نیفته. حالا کلن از کردم شکوک میدونید که یا راجب اصول عقایده یا نخیر راجب مسئله ندانستن شرعیات. من میدونم که حق با خداست، اما نمیدونم که حالا خدا چجوری گفته غسل بکن، چجوری وضو بگیر، چجوری نماز بخون. اینا رو میپرسم. حالا این آسونه، ولی که اصول عقایدش یک کم مشکله. اینجا براتون روزهای ششنبه عرض کردم، اون طرف بنده نشستم ساعت 9 تا 11 در خدمت عزیزان میام. بعضیا تشریف میارن، خیلی هم بعضیا واقعا اشتهای سوال خیلی دارن، خیلی هم سوال، ولی بعضیا اصلا نمیام. حالا اصرار نیست، بس واقعا شکی ندارید، اشکالی ندارید. اگر نیست، اگر واقعا هست، تشریف بیارید. سر فرصت نشسته انسان جواب میده سوالاتتونه. میفرمان ولی حواست باشه من این سوال از پلانی بکنم، ببینم سوادش خودم جوابش بلدم، ببینم این سواد داره یا نداره. میفرمان اینجوری کسی رو امتحان نکن. دو، از عمل به رأی جدا اجتناب کن و احتیاط را از دست مده. آه بریزید دور، این رساله چی چیه؟ خیلی ها هنوز هستن اصلا تقلید نمیدونن چی چیه. خیلی ها اصلا نماز میخونه اما اصلا تقلید نمیکنه. تو با فتوای چی داری کار میکنه؟ به رأی خودش داره عمل میکنه. نکنه این درسته، این غلطه. این فرمان احتیاط از دست نده و به رأی عمل نکن. سوم، از فتوای به رأی چنان بگریز که از شیر درنده. یعنی یه چی نمیدونم رنده، شما از من میپرسید، میگم اگر من جواب شما ندم به خیالتون من بیسوادم، یه چیزی رامپرتی جواب میدم. وای به حال بنده اگه چنین باشه. چرا که شما به یه چی دیگه میگید، ده نفر عملشون خراب میشه برای فتوای من. فرمان او چیزی که نمیدونی مبادا فتوا بیدی. همونطور که از شیر درنده میترسی، از فتوای نابجا هم بترس. البته عرض کردم یک تعصبی که ما داریم از لغت نمیدانم نیترسم. هی باید آدم همه چی بدونه. یعنی که از علما رو پله سوم منبر میشه، یه خانم آمد یه سوالی ازش که رو نمیدونم. ایشون گفت تو که نمیدونی چرا رفتی رو پله سوم منبر میشه؟ او این پله سومی که نشستم برای چیه که میدونم؟ اگر میخواستم همه چی بدونم، منبری باید ساخته بشه که برسه به آسمون. حالا کلن این واقعیت داره، هیچ احدی نیست که همه چیز بداند و ما متاسفانه حاضر نیستیم بگیم نمیدانم. بگذاریم، تکرار میکنم، سه مرحله علمه. هر چرا نمیدانی از اهلش سوال کن و سوال تو برای آزمایش نباش. از عمل به رأی جدا اجتناب کن و احتیاط را از دست مده. از فتوای به رأی چنان بگریز که از شیر درنده. آیه قرآن ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله، فیسب الله عدوا بغیر علم کذلک زینا لکل امت عملهم. میفرمان قرآن میفرماد بد نگید به مذاهب دیگه، یه مسیحی یه کلیمی حرف زشت علیه اونا نزنید، برای که اونا هم بر میگردن به پیغمبر شما بر میگن. نتیجتا چون اونا هر کسی تعصب داره به دین خودش، ما زینت داریم در نزد هر شخصی عمل خودشی، به خیالش خوبه هر کسی محبوبش دوست میداره. باید دید واقعا از مادرها یه بچه تو اقلش مثلا فرض کنید تمام کسافات های دینی هم اومده تو صورتش، یه دست میکشه رو سرش میگه اله قربون شکل ماه دارم. خب حالا این شکل ماه برای مادر شکل ماهه، حالا شما نگاه پسرو میکنه نگاه دخترو میکنه دلت آشوب میفته از کسافاتش، اما برای مادر شکل ماهه. گفت لیلی را خلیفه چین توی از تو مجنون شد پریشان و قوی. میگن لیلی اصلا زشت بوده، خلیفه دید را این دخترو هست که لیلی مجنون اقدر بیچاره شده بارش، از دیگر خوبان تو افزون نیستی. او خاموش، چون تو مجنون نیستی او هست. دیده مجنون اگر بودی تو را هر دو عالم بی خطر بودی تو را. کلن عرض کردم هر کسی نسبت به محبوبی که داره علاقه داره، خواه دینی خواه ایدئولوژی، هر کسی خواست بحث بکنه توهین به آیه قرآن میفرماست، توهین به طرف نکنه، برای که او هم برمیگرده به مذهب شما توهین میکنه. ولی انسان میتونه خاموش کنه سر فتنه را با یک کلمه محبت آمیز، با یک کلمه خوب. به وقتی هیچ نقطم بنده یک زن شوهری که کار قصید به حلا، ایشون هم مهریهش رو برداشت اوورد، وقت گرفتن تو محضر که مهریه رو تعبیر بده و طلاق بده. اونجایی که عرض کردم مهریه رو آوردن گشتن رئیس دفتر و آبی خانم مهریه رو بستن، ایشی رو که دیاره که ده بود چرا برانگیت رو برنم داری با من شوهر رو میخوام، من که مهریه نمیخوام. همین باعث شد که این دستش گرفت و برگشت اومد تا آخرم با هم زندگی کردن در نهایت محبت. یه طلاق دیگه بوده، عرض میکنم بعد از که طلاق انجام میشه خانم با آقا میگه که حالا که میخوای بری منزل نهار داری بخوری یا نداری؟ میگه نه. تو که نبودی که نهار درست، حالا هم زور پس اجازه بده من بیام برات نهار درست بکنم از رو برم. به همین آمدن این که دیگه نرفت همون جمع. حالا از کلم بری گایم تو همیشه صحنه ها هزار حد پزش نسار میشه. کلن و اضافه علو پاهشتن قالو وجدنا علیها آبا انا، یه چیز زشتی که ما تو پامیل من تو از سردم کلن اجتماع ما زیاد هست. یه که میگه یه حرف لغت پوشور از کی یاد گرفت؟ یه آب بابام به مادرم میگفت، مادرم پشتر بابام میگفت، یه بشم یاد گرفت. خدا تعالی مثلا وقت میگه حرف زشت نزن، قالو وجدنا علیها آبا انا والله امرنا بها، اینا میگن آن ننه و بابامون اینا رو یادمون دادن، اونا با هم این پوشاری میدادن. خدای تعالی میفرمد این حرفا رو خدا یاد اونا داده بود. قل ان الله لا یعمر بالفحشا، خدای تعالی امر به زشتی نمی کنه. اتقولون علی الله ما لا تعلمون، آیا دارید نسبت به خدای تعالی یه چیایی میگید چی نمیدونید؟ خدای تعالی از زشتی بیزاره، از حرف تون بیزاره. امید که انشاءالله بیش از همه از کلم روز قیامت حدیث است که تمام اعضاء بدن در پیشگاه خدا از زبان گله دارند، شکایت میکن. دست میگه من باید بسوزم، چشم میگه من باید بسوزم، پا میگه من باید بسوزم، از شدر ای عضله زبان. و ای برای زبان 90 گناه نوشته شد، در حالی که برای هیچ عضوی اقد گناه نیست. ابعاد گناه زبان بیش از هر عضو دیگری است در بدن انسان، بیش از هر چیز. انشاءالله رعایت بهترین چیه که از کلم سکوت 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 که در تمام شئون اخلاقی الا اونجایی که لازم است من حرف بزنم. حالا اونجایی هم که خشمگین شدید اطمینان داشته باشید هر آن سخنی که از ذهنتون در بیاد بعد پشیمان میشید. احیانا اگه ضرورتی هم میبینید تو هنگام ترس حرف نزنید، بذارید یه ساعت بعد حرف بزنید. اطمینان داشته باشید که سخن تغییر کرده. با آنکه حضرت زهرا سلام الله علیها داستان بزرگوار گفته میشه مثلا اسوه زنان عالم، ولی به حرف درست نیست. باید بگیم اسوه زنان و مردان عالم، یعنی تخصیص ندیم ایشون به خانم ها. کلن برای هر انسانی این بزرگوار اسوه هست. شعری که به عنوان گل یاس مطرح شده در توصیف ایشون که دقیقا براتون خونده میشه، واقعا جانسوزه. این گل یاس یه گل روحانیه، تو منزل داشته باشید. معمولا گذشتگانم با این گل یاس در جانماز عشق میبست و یک شبم مهمان بیشتر نیست. بهترین وقت چیدنش هم صبح زور یا سحره. از سحر غنچه ها باز میشه، در صفا و در نظافت و در سپیدی و دلربایی زیباترین گله، عطرش بهترین عطراست. تو جانمازتون همیشه سعی بفرمود تو منزل وقتی هست از صبح اول وقت جانمازتون با گل یاس عطراگیم. باید از فقدان گل خونجوش بود، پرپراغ یاس مشکی پوش بود. یاس روی مهربانی میدهد، عصر دوران جوانی میدهد. یاس ها یادآور پروانه اند، یاس ها پیغمبران خانه اند. یاس یک شب را گل ایوان ماست، یاس تنها یک سحر مهمان ماست. بعد روی صبح پرپر می شود، راهی شبهای دیگر می شود. یاس را آینه ها رو کردن، یاس را پیغمبران بو کردن. یاس بوی حوض کوثر می دهد، عطر اخلاق پیغمبر می دهد. حضرت زهرا دلش از یاس بود، دانهای اشکش از الماس بود. داغ عطر یاس زهرا زیر ماه، می چکانید اشک حیدر را به شاه. عشق محزون علی یاس هست و بس، چشم او یک چشم الماس هست و بس. عشق می ریزد علی مانند رود، بر تن زهرا گل یاس کبود. گریه آری گریه چون ابر چمن، بر کبود یاس و سرخ نسترن. گریه کن حیدر که مقصد مشکل است، این جدایی از محمد مشکل است. گریه کن زیرا که دخت آفتاب، بی خبر باید بخوابد در تو را. این دل یاس هست و روح یاسمین، این امانت را امین باشه زمین. گریه کن زیرا چه کوثر خشک شد، زمزم از این ابر ابتر خشک شد. نیمه شب دزدانه باید در مغاش، ریخ بر روی گل خورشید خاک. یاس خوشبوی محمد داغ دید، صد فرج زخم از گل این باغ دید. مدفن این ناله غیر از چاه نیست، جز کس از قبر او آگاه نیست. زده بر تشت حسن کن تا سهر، که پرست از لخته خون جگر. در یک کنشون ابر بارانی به چاه، بر حسین تشله لب در قتلگاه. خانه اش را خاندان اش را به غارت می برند، دختران اش را اسارت می برند. سریه بر بیدستی احساس کن، سریه بر تپلان بی عباس کن، باز کن هیدر تو شدت عشق را، تا نگیرد با خجالت مشق را. سریه کن بر آن یتیمان که شام با تو میخوردن در عشق مدام، زیر گورستانی از برگ رزان، من بهاری مرده دارم ای خزان، ای بهار جریه های ناامید، ای گل مأیوس من یاس سپید. صلی الله علی محمد و آل محمد.